مؤلف رو سعی کنیم بفهمیم. خب میدونیم که هم گاهی شما متهمین که فهمت این متن رو نمیفهمید، یعنی جبهه مذهبی عموماً متهم است به این. ما حالا کار نداریم، ثانیا خودمون باید مطمئن باشیم که این فهم ما فهم متنه، فهم پیش فرض خودمون نیست. من هنوز رو اون پاراگراف جلسه قبل نظرم است باید بمونیم، یعنی پاراگراف جلسه قبل استاد میان دوتا نگاه یا دوتا جامعه رو رو برای هم میگذارن، میفرمان جامعه توسعه نیافته مشکل مستحضر این صفحه 38 اون 7-8-10 سطر آخر صفحه 38 ایشون میفرمان که جهان توسعه نیافته کارش مشکله. چرا؟ برای اینکه باید چیزایی که در تاریخ جهان توسعه یافته کنار هم بودن و تمدنشون را بر اساس اونا ساختن، حالا باید این بیاره کنار هم. حرف ایشون اینه، یعنی ما کار نداریم درسته یا غلطه، حرف ایشون اینه و این مهمه که ما بفهمیم که از نظر ایشون راه دشوار تجدد چرا راه دشوار تجدد است. ادعای ایشون 30 ساله 40 ساله میگه آقا راه تجدد دشواره، برای حداقل برای ما دشواره، همون بحثی که ایشون همون جلسه کردن که حداقل برای ما با تو تاریخ ما ادعایشون اینه. این پاراگراف باید جزء اصول نگاه که فهم آقای داوری باشه. بعد میفهمن که نزدیک به مشکل یا نزدیک به محال، نمیگن محال، که عقلی باشه که حالا بخواد این اجزای پراکنده ای رو که حالا همون که خودش رو میگه علم و فرهنگ و چی؟ سه تا بعدنا داره میگه سه تا چیز قرب کنار هم داشته است، من حضور ذهن ندارم، علم و فرهنگ و تاریخ انگار. آره میگه این سه تا یکی بوده است در اونجا. حرف هم جدیه که همیشه تمدنم وقتی بخواد به وجود بیاد یه روح میاد، اطلاعات که نمیاد تمدن بسازه که. خب حرف ایشون اینه که آقا این روح این بوده که حالا که وقتی میخوایم آنالیزش کنیم به قول هگل میارمش پای سه تا میشه، یعنی اون روح کلیه به قول هگل وقتی میاد نازل میشه این سه تا میشه. خب حالا این سه تا برای اونا هنو یکیه، برای ما سه تاست. بعد حالا ما یه عقلی میخوایم که تازه این سه تا را که برای اونا یکی بوده و تونستن مدرنیته را شکل بدن با اون سه تا که یکی بوده و عملا حالا این سه تا را جمع کنه. وقت تعبیره ایشونه که بلدین دیگه، اینا عوض میخوام تکرار میکنم، من تکرارم فقط برای اینه که اگه ایشون اینا میگه یادمون باشه این فکر ایشون رو ما پاس بداریم به عنوان فکر ایشون. اگه احساس میکنین مطلب رساس از این جهت دیگه رد میشیم. اما اکنون باید راه توسعه را با آگاهی و مواظبت در برقراری هماهنگی میان امور و شؤون و حفظ آنها پیمود و این به آسانی از عهده عقل جهان توسعه نیافته بر نمی آید. ملاحظه کردین گیره کجا انداختن ایشون؟ یا گیره یعنی اولا این خود اونا گرفتار این سه تا نبودن و جلو رفتن، ما حالا گرفتاره این سه تا هستیم باید جمعش کنیم، تازه با کدوم عقل؟ حرف بسیار حساس است، با عقل توسعه نیافتگی. خب حالا این اگه به عنوان یکی از اصول نگاه ایشون است ما نگر می‌داریم. حالا بقیهش حرفه که خب حالا بالاخره میام تقلید میکنیم این حرفا. این عرض اولیه من بود که حیفه که از دست بدیم این تذکر ایشون رو.
یه تذکر نکته دارم که این کار عقلی بیش از 18 و 19 تجدد میخواهد. میخواید رو ویژگی این عقل قرن 18 و 19 هم
چون بنا اون است که متن ایشونه بفهم، من شاید علاوزید داشته باشم اما به نظرم حالا وقتش نباشه. اگه نظر نه میریزید به هم. من یه بار دیگه هم تو اون جلسه شورای میدارم از کنم گفتم نقدی که خواجه نصیر به اون چیز داره دیوان کبیر، صاحب دیوان کبیر فخر رازی، همینه دیگه. تو اگه داری شهر میدی چرا نقد میکنی؟ واقعا این درست نیست. حالا مسلم خواجه نصیر خیلی بهتر از فخر رازی نقد داره، چون فخر خواجه نصیر هماهنگ نیست با ابن سینا. اما ببینید چقدر سالمی ها چه کار میکنه، شرح میدهد اشارات را. این درسته است، برای همین هم مونده است در تاریخ اشارات با شرح چه. به این جهت فکر میکنم بعدنها حرف دارید، یعنی شما حتما حالا این را عذر میخوام میگم، شما اگه فرزند انقلاب اسلامی هستید در اردوگاه غیر آقای دکتر داوری میتونید بر حیاتتون ادامه بدید. این یه فرض منه، واقعا بحثش نمی کنم. یعنی ما اردوگاهی که برای خودمون تعریف کردیم، حالا شخص خودم رو میگم، با اردوگاهی که دکتر داوری رسالت بزرگ خودش رو میخواد انجام بده یکی نیست، از نظر من یکی نیست. ولی این به این معنی نیست که این حرف فهمیده نشد و یا نقد ساده ازش بشه. خب بفرما اگه ببینید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 39 همون خط اول.
توضیحی حالا نمیدونم جوش هست. چرا این که حالا توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی دوتا عالمه که در تاریخ تجدد خودشونشون داده، یعنی دوتا صورت از یه تاریخ. من فقط در همه حد خواستم بگم که اینم باید بهش اینجوری توجه کرد که این در واقع توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی دو صورت از تاریخ تجدد میگیره. یعنی این رو چون اینجا یه وقت داری مثلا ممکنه ما اینا رو اشتباه بکنیم، توسعه یافتگی رو تجدد بدونیم و خودمون رو بیرون، توسعه نیافتگی رو بیرون از تجدد. حالا شاید نمارد لفظه
صفحه 39 سطر اول. این مشکل در شرایطی که افق آینده جهان متجدد قدری تیره شده است پیچیده تر شده و به جای اینکه کشورهای توسعه نیافته راه طی شده غربی را بپویند، احیانا در صدد برآمدند که توسعه را از راه های دیگر بجویند.
تو میدونی منظورشون چیه؟ یعنی بگم حالا که از خود این بی خود است دیگه، ما بریم بیرون. بگه نه، جایی نمیتونیم بریم الا حالا شرح خودشون. ولی بفرمایید،
توسعه طرحی است که در تاریخ تجدد پدید آمده و رشد آن را بعضی از کشورهای اروپایی و آمریکایی و ژاپن پیمودند. آنها به این مقصود راهی را پیمودند که کم و بیش شناخته شده است، اما شاید راه‌های دیگری هم برای وصول به توسعه باشد. به هر حال راه و مقصد از هم جدا نمی‌توانند باشند.
شما اصلا ادعا دون میگون که ما میخوایم که وارد اردوگاه توسعه یافتگی یا توسعه نیافتگی نشیم. خب نشیم. بگون که نسبتی بین فکر و زمانه هست یا نه. خب شما تو چه زمانی با چه هویتی میخواید به کجا برسید؟ با هر جا میخواید برسید. این بچه بازی ها که نمیشه که ما میخوایم به همه جا برسیم که هیچم به تاریخ و زمینه و زیر ساختای فکری و اینا هیچ محل نگذاریم. این نکته خیلی خوبیه که فرض این که ما میخوایم از این اردوگاه درایم کافی نیست که درایید. متن ملاحظه بفرما.
به هر حال راه و مقصد از هم جدا نمیتوانند باشند و مقصود پایان راه است، یعنی جزئی از آن. پس میتوان توسعه را هم از راه دیگر طلب کرد به شرط اینکه مناسبت راه و مقصد به درستی درک شد. من اینو راه خوندم،
من زمان خوندم،
نه راه.
خب بخواد بگید خب زنش رو بخواد چیکار کنید؟ یه زن طوری نیست. ببینید، به شرط اینکه مناسبت زمان و مقصد به درستی درک شد، یعنی تاریخ. ببینید
بعدم خوندم زمان زمان
نه آره درک شد و روندگان کاما زمان توسعه را با فهم و همت بپیمایند.
یا راه توسعه
چرا بی خودی ما متن تصور نکنیم؟ بالاخره مسلم زن نیست. این تایپیست ما را یادش رفته. زیو برگردیم دوباره به من. اتفاقا خیلی بحث مهمیه. عنایت فرمودین، می‌فرمود قبول است. شما میگین که میتونیم راه دیگری بریم به شرط اینکه، من تاکید دارم متن رو فقاول نکنن، به شرط اینکه مناسبت زمان و مقصد. آقا شما میخواین یه جا برید، بگون تو چه تاریخ میخواید برید. شما مثال میزنید تو تاریخ متافیزیک میتونید حتی سلوک مناجات شعبانیه رو محقق کنید. اینکه بچه ها من محله خیلی سوال هستم که آقا چرا نمیتونیم این دعا، این حال دعا چه؟ حتی تو متافیزیک، تو مفهومی آنگاه فعالیت فرهنگی پوچ میشود. خب همینجا پوچ میشود، تو گرفتار مفهوم متافیزیکی میخوای به یه مقصدی برسی که امام معصوم اصلا تو اوج بیرون رفتن از این حرفا، یعنی خودتون بهتر میدونید مطلب خیلی درسته. پس دو تا نکته شد، یکی که نمیگه این تنها راهه، میگه که میخوای راه دیگه هم بری برو، ولی به من بگو ببینم مناسبت زمان، یعنی زمانه با تاریخ و مقصد رو چطوری میخوای درج کنی. ادامش هم اینه و روندگان
راه بهترش.
ما تصرف در متن میخوایم نکنیم،
یعنی آها به هر حال راه و مقصود هم جدا نمیتونن باشه.
قبوله، شما که مشکلی ندارید اگه بگویندم راه، اما آخرش ما مگه بحثمون این نیست که در یه تاریخی میخوام یه مقصدی را دنبال کنیم.
اگر شما زمان بگیرین و یه تعبیری و تفسیری ازش میکنین که شاید مناسبت با جمله، یعنی وقتی راه میذاریم باشه
مصادره مصلوب میشه.
آره مصلوب قبوله. ما دوباره به هر حال راه و مقصود از هم جدا نیست. قبول شد؟ حالا بفرمان راه و مقصد از هم جدا نیست. این راه یعنی چی؟ خود ما میگون راه یعنی تاریخی که درش هستیم، تاریخ بستر است. از بازم زمان خوبه. من بیشتر علت این که دفاع من محکم میکنم، برای این که بابا نمیتونید شما این زبانونه چه داری؟
ولی یه این از خیلی غلط زمان
خوب ولی
اکثر اون تری نشمینی راه هم
زن ها نمیشه بزن
زن ها
بر
زمینم
بشه
چون داریم ضعف میکنیم دیگه. چه
اما وارد بشن،
نه وارد بشن تو هم
قبوله. چش راست میگه. حالا در هر صورت یه حرف اساسی اینجا هست و اون که تو به هر معنایی که دلت میخواد به هر جا برسی نمیتونی برسی. قبلا که یاد نیست که بحث هوس رو مطرح کردم. بله خب بریم جلو.
مردم جهان توسعه نیافته باید با تذکر به مشکلاتی که در راهشان وجود دارد برای پیمودن این راه مهیا شوند و در وهله اول باید از صفاتی که حاصل تعلق به وضع توسعه نیافتگی است آزاد شد.
من کنار این نوشتم این اولین وظیفه ماست. به هر معنایی میخواین در توسعه یافتگی ادامه بدید خودتون، مثلا توسعه نیافتگی میخواید اصلا آزاد بشید. متنم باز اینگه بکنین بد نیست.
میخوان توضیح بدین؟
نه برین جلو. حالا خودتون حساس میشین. در وهله اول باید از صفاتی که حاصل تعلق به وضع توسعه نیافتگی است آزاد شوید. ما حالا بعد خودشون میگن، میگن متاسفانه همین که گفتی که آقا ما میخوایم به سلوک انگلستان زندگی کنیم اخلاق دیگه میشه. متن رو بخونید.
مردم جهان توسعه نیافته خیلی زود رنگ و صفت این جهان یعنی توسعه نیافتگی را میپذیرند و به انسان توسعه نیافته مبدل میشن.
اینو شما زمان رضاخان کاملا حس میکنید. ما شما حال خودتون رو نمیدونید. شما در شرایط انقلاب هستین که میخواد عبور کنه. یعنی این صفت 90% مردم زمان رضاخان، نمیگم حتی محمد رضاخان، چون در محمد رضاخان شما انقلاب دارید، انقلاب 1332 رو دارید، ولی زمان رضاخان فضا طوری است که تماما میخوان نگاهشون نگاه توسعه یافتگی بشه، تمام اخلاقای اخلاق دیگه میشه. یه ای کاش میشد رو این وقت بذاریم. گوشت و پوست، یه فیلمی بود به نام هزار دستان، یعنی قصه زمان رضاخان. نم دیدید یا نه؟ خیلی خوب کار کرده بود. این دیدیم که از لاته بگیر تا روشن فکره همه زیر یه چت با هم معنا خودشون رو پیدا کردن. همون معنایی که هم لختی رضاخان شده بود، هم چی، هم روشن فکره رضاخان شده بود. ملاحظه کردید این همین جنس است. جمله را دقت بفرمایید. میگه ناخودآگاه خیلی زود رنگ و صفت این جهان یعنی جهان توسعه نیافتگی پیدا میکنه. خب حالا سوال اینه، میگه شما چاره ای ندارین که تعلق دونا نسبت به این تغییر بدید. مشخص حاصل فرما در وهله اول باید از صفاتی که حاصل تعلق به وضع توسعه نیافتگی است آزاد بشن مردم تا بتونن فکر کنن. بله
شاید مثلا به جای زمان رضا خان الان و نواز بفهمیم که خبرهای ما انجلش هستیم توی زمان توسعه نیافته ایم، بعد ببینیم ما چقدر مبتلا این
خودش اینا میگه، اما من خواستم یه حس تاریخ بدم. حالا این بس شما ببینید، زمان آقای خاتمی، زمان آقای احمد نژاد، زمان آقای روحانی، این که دست خوده دونه مردم روحشون زمان آقای خاتمی داشت یه روحی دیگه میشه. ممکنه تصدیق نکنید، من تصور خودم میگم زمان آقای احمد نژاد طوری شد که قوم ما خیشای قرتی ما هم میگم واشه شدن سراغ ما، مومن شدن. بعد دوباره یواش یواش الهسته ما اینست که نق همین عید امسال ما دیدیم همین که بی حجاب بود، بعد زمان آقای احمد نژاد با حجاب که اومد خونه ما، امسال نیامد اونجا هم که رفتیم دیدن یه آشنا بودیم که دوباره بی حجاب شد. این یه چیزی نیست. این حالا من نمیدونم چقدر میتونیم زمان آقای احمد نژاد، من خودم اینا کاملا تصدیق میکردم که مردم رسیدن به این. عکسش هم داشتیم که زمان آقای خاتمی یه دی رو سریاشنا برداشتن وسط خیابون که حالا این مرتبه هم انگار یه همچی کارایی کرد، ولی اون دیگه خیلی روشن بود. این همینا شاید بگید که یه اخلاقی بردون به وجود نیاد. چون بعد خودشون خیلی میگن شاید بگید حرفا، یعنی چه بخونین متنو بخونین.
میخوام بگم ادامه چمنده میگم اگه مثلا ما بیایم اتفاقا اونایی که به جمهور دادن داریم اینو خودمون رو ملاک توسعه نیافتگی بگیریم، ببینید تا چقدر ما مبتلا، یعنی این دیگه به طریق اولا میشه دیگه. اگه ما مبتلا باشیم به طریق اولا، چون هر چقدر این اختلافات ظاهری رو کم کنیم، ما مثلا بین کشورمون خیلی اختلافات ظاهری هست بین چپ و راست و حزب اللهی و ذات انقلاب و فکولی و نمیدونم حسابی اینا، ولی هممون توسعه نیافته.
قبوله،
آره
100%.
یعنی فکر کنم اونجوری به حق توسعه نیافتگی نزدیکتر باشه، ولی اگه یه ذره اختلافات عرضی پررنگشه به اون حق توسعه نیافتگی نرسه.
یعنی میگن اینا تو 7 قسمت صفات توسعه نیافتگی تو همین متن دنبال نکنی؟
چرا اتفاقا من تو اونا رو اتفاقا مساقش رو بیشتر تو خودمون بگم. ببین آیا مثلا ما به واسطه صرف حزب اللهی بودن از این بری شدیم؟ از این صفات ها
فقط این تیکر حالا پس گم نکنیم. ایشون میفرمان که ما اخلاق توسعه نیافتگی پیدا میکنیم، بعد میخوان جواب یه اشکال بدن. بفرما شاید انتصاف،
آدمی به صفت توسعه نیافته را درست و موجه ندانن و بگوین توسعه نیافتگی وضع یک کشور یا جامعه است و ربطی به مردم ندارد. به عبارت دیگر توسعه و توسعه نیافتگی به اقتصاد و سیاست و فرهنگ تعلق میگیرد و نمیتوان اخلاق و روانشناسی و عقل مردم را توسعه یافته یا توسعه نیافته دانست. این هم حرفی است، ولی یک نظر دیگر این است که توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی وصف ذات دو عالم یا دو جهان است. ساکنان هر عالمی هم مظاهر عالم خیشند و وجودشان با نظم آن عالم تناسب دارد. اشخاص ممکن است با هوش و مستعد باشند، اما هوش و استعدادشان بسته به اینکه در کدام جهان به سر می‌برند متناسب با آن جهان به کمال و فعلیت می‌رسد یا منحرف و تباه می‌شود. در عالم توسعه نیافته که اجزای عالم به هم پیوسته نیست، اشخاص هم دچار پریشانی هستند.
روشش نه، حداقل اولا روشش نه دقت کردین، چون بعدش میگن ما توان انتقاد کردن و انتقاد فهمیدن رو نداریم. میگن شما دقت کردین دو تا نظر با اینکه یه نظر مخالف نظرشونه، میگن اینم یه حرفیه. این روش خوب روشیه که ما تاریخمون تاریخ یکی را محکوم کردن و یکی را حاکم کردن نیست. چرا؟ چون موضوع متافیزیکی نیست. یعنی یه شما هم خیلی مثلا راجع به وجود خدا بحث کنید اینجا که دیگه خب من یا ثابت کنم شما اشتباه میکنید یا شما سن. اما یه وقت میخوام در حضور خدا بحث کنید. حالا شما در حضور خدا میخوام چی ثابت کنید؟ همه در حضوری، هیچ کدوم هم ادعا نده. رئیسمون هم که فرمود ما عرفنا که حق معرفته. حالا کدوم تاریخ ها درش هستیم؟ ما در تاریخ متافیزیکال، تعبیر متافیزیکا به نظر من بهترین تعبیر از هایدگر ما وام بگیریم. ما حواسمون باشه هنوز مردممون در تاریخ هستن که میخوان یکی را محکوم کنن، یکی را حاکم، در صورت که چیزی که در منظر ما اومده است چیزیست که حالا هم به قولش با مقوله به تشکیک هست، یعنی هم هست و هم نیست. خود روش ایشون گواه اینه. ادب خوبی را به ما میدن که ما کنار هم بشینیم. یکی از دغدغه‌های من همیشه اینه که با رفقا تصور کنن مثلا من دارم یه جوری میگم که اینا باید بپذیرند، وقت این نمیذاره از آدم حرف بزنه. اما اگه بیان به هم به تفاهم برسیم که آقا بنده هم چه ادعایی نمیتونم در ذات خودم داشته باشم، مثلا در ذات هم یعنی که نه من فقط در حدی میگم که شما در منظرتون رو این مسئله باشید و هزاران منظر دیگه رو هم حفظ کنین تا بتونیم در این تاریخ باشیم. این مثال خوبی بود که انشاءالله تا آخر داشته باشیم. وقت بعد این حرف هایدگر هم مال هایدگر است، باز این که عالم ها دارن انسان ها در مقابل این که میفرماد انسان ها نسبتی بین علمشون و خودشون نیست. میدونی که مدرنیته و مدرنیته پرستا حرفشون نیست که میشه در هر تکنیکی در هر علمی زندگی کرد بدون اینکه نسبتی با ما داشته باشه. ما میتونیم نمازمون رو بخونیم، رکوعونم بریم و مدرنم باشیم. این یکی از مشکل ترین مشکلات ما شده است تو این تاریخ. ما باورشون نمیاد که اگر که تکنیک اومد تو نسبت دیگه نسبت قبلی با خودت نیست. اینا زیاد تکرار کرده، ولی من منظورم اونا نیست که بلدید. اینا رو هممون بلدیم، آقای داوری هم به اندازه کافی گفتن. حرف اینه که اساساً یه روح هست که میگه که تو میتونی بدون اینکه با ابزار یا عالم بیرونی یکی باشی عالم بیرونی کار خودش رو بکنه، ازش استفاده کنه، تو هم خودت باشی. ایشون ادعاشون نیست که نه این عالمیه توسعه نیافتگی یا توسعه، و هر کدوم هم تو عالم خودشون زندگی میکنن. چرا؟ چون نسبتشون با ابزارها دوتاست دیگه. اونا ابزار را اونا همینم بعد نیست. آقای دکتر سمیعی، من روبرو نشدم باشون، من یه بحث خیلی خوبی داشت توی این سوره، گفت خوبه همینجا من اینم بگم به دردون. شما گفت علت این که غرب متعهد است که قوانین کشورش رعایت کنه، چون معنای زندگی و این زندگی و این کشور رو با این قوانین یکی میدونه. اما ما این قوانین تحمیل غرب میدونیم، معنی زندگیمون چیزی است ما رعایت نمی کنیم. یعنی هم ما میشه بگم که آخه ما چه نسبتی داریم با این قوانین؟ ما یه نوع زندگی دیگه را، اون تمام زندگیش همین ابزارها و همین قوانین میدونه، بنابراین متعهد است رعایت کنه. ولی ما چون اینطور نیست، پس حالا این به معنی نیست که انسان توسعه نیافته هم تو همین فضا یه عالمی برای خودش ساخته است.
بله بفرمایید.
از من یه نگاهی بکنیم، میشه گفت که آقای داور اینجا مفروض گرفتن که ما باید راه توسعه رو بپیماییم، چون میگن با تذکر به مشکلاتی که در راهشان وجود دارد برای پیمودن راه مهیا شود.
اینا تا آخر میشه جواب داد، یعنی تا آخر که میخوان حساس کنید خودتون رو این که یعنی واقعا آقای دکتر داوری به ما چه پیشنهادی میکنه؟ میخواد یه خرد به ما بده یا به ما یه تکلیف بده؟ من خودم برداشتم نیست که درست گاهی میلغزد به این که میگه این حرفا رو به خصوص میرسیم، اما به نظر من تا آخرم نمیتونیم این جواب بگیریم. و اگه حالا که شما حساس شدید ملاحظه کردین سوالشون را سوال اساسی
همین
حرفا
میزنه دیگه. یعنی کسی که من متهمم میکنه
اینکه
شما
اصلا برخلاف
تمام
حرفی که قبلا زدید، همین حالا میرسیم بهش. اما بیش از ایناست که این میخواد یه خرد بده. این که من عرض کردم من بعد از خوندن این کتاب خیلی دلم میخواست رفقا حساس بشن، حتی بزنید راحت تر بگم من خودم نظرم هم دکتر داوری و هم بنده که تبعیت از اینا کردم، من خودم ساختار نقد قلب در شخصیتم نیست، معتقدم این کتاب تکمیل بحثای ماست. یعنی شما اگه این کتاب رو نخونید بحثای ما رو استفاده کامل ازش استفاده ازن نمیتونید بکنید، یه یخده تون تر بره. بله؟ آره. اگه این کتاب خدایی بوده از این حالا تا یه حد حس معینه دکتر دو
قبل از این کتاب رو نخونده بودیم کلن بست
نه شما اون وقت تو اون تاریخ متوجه بودیم تو اون تاریخ شما همون کاری که حالا اینم بر آقای دکتر داری فکر میکرد که میشه دست غرب عبور کنه، خودش یه جا میگه دیگه نه خوشبین بودم من یادداشت کردم صحبتش، یه مرتبه ما متوجه شدیم یه حرف دکتر شریعتی داره به سر عقل آمدن سرمایه داری ما فکر کردیم سرمایه داری امپریالیست هستن خلق‌ها هم باش مخالفن، حالا چه با بولشویک‌ها بیرونش کنیم چه با مردم انگلیس ها میدونی که مناشد انگلیس ها بیرون کنن نمی سرمایه، یه مرتبه خود غرب به عقل اومد و دیدین که اومد حقوق تعیین کرد و بیکاری تعیین کرد تمام شد، هیچ وقت هم دیگه مارکسیسم نتونست ادامه پیدا کنه. ما یه فضای انقلاب اسلامی توفنده درست کرده و این آقای رفیق دوستی نکته‌ای داره میگه من رفتم پیش این شیخ ها گفتن میخواییم با ما چه بلای سر ما بیارید، تعبیر خود آقای رفیق ببینید اون فضا، من خودم از بی بی سی این تیکه رو گوش دادم که رفته او تو کافه های همه شارژه با دبی اینا میگفت همه منتظرن که آقای خمینی کار رو تمام کنه. ببینید برگردین به امام صادق، فرمودن ما دو بار بنا بود که کار دست ما بیفتد بعد نشد، بعد فرمودن با کربلا که به وجود اومد دیگه نمیدونیم کی دست ما میفته، که اینا رو من آوردم تو اون کتاب بصیرت بصیرت و انتظار. خب شما اینا رو میخواین چی کار کنید؟ پس حالا شما توی تاریخی داشتید میکوبید و میرفتین جلو که غرب رو تمامش کنید، به ادله ای نشد. البته من نظرم نیست که غرب توانا شده، ما ریشه 200 ساله غرب زدگیمون رو نتونستیم از حلقوممون دراریم. تحلیل من نیست، ابداً هم اینجور نیست که شما بخواید اینا به عنوان یه استاندارد بپذیرید، حرفی است. حالا شما صد تا دلیل بهتر از این دارید. پس بنابراین برمیگردیم به اینکه تو این شرایط تاریخی این تکمیله، بعدم میرسیم یه جمله خیلی خوبی دکتر تو فصل دوم داره که در جای خودش میشه یه حرفی درست باشه ولی به این معنی نیست که همه جا درست باشه. بله بعد چون میرسیم صفحه 55 میفرماد که ما حرکاتی است که در جای خودش درست بود اما اگه همونا در تاریخ دیگه بخوایم تأکید کنیم کار غلطی است. مثال دکارت رو حتی میزنه میگه از هگل هم گرفته از نارا، دکارت در جای خودش اون روحی که باید بیاد خودشو به نمایش بگذارد اومده است و شده است دکارت، ولی حالا میشه در زمان هگل همون روح اصالت پیدا کنه؟ خب این اولا روح یه جای یه چهره دیگه برای خودش پیدا کرده، به قول خودشون از آگاهی طبیعی به خودآگاهی رسیده، حالا در فضای خودآگاهی مصر بودیم بر آگاهی، آگاهی اینجا یعنی علم حصولی، این نقد شخصیت تاریخی ماست. ببخشید
داوری در این حالی که آینده رو به ما نشون میدن فرزند زمانه خودشون هم هستن، اول انقلاب حس میکنن خیلی کارا میشه کرد ولی بعد که جامعه رو نگاه میکنن نظراتشون تغییر میکنه، یعنی به نوعی خودشون هم محصول زمانن، نه اینکه فقط حالا به سبک فردی بخوان مثلا پس فردا رو نشون بدن و اون صحبت.
فرزند زمانه شما که تابع انقلاب اسلامیشون رو دیدین دیگه خیلی امیدوار کننده، خودشون میگن من چند بارم گفتن من میخواستم چیزی دیگه در افق تاریخ ظهور کنه ولی خوشبین بودم.
قبل از اینکه پس اول شروع شه آخر مقدمه میفرماد که فیلسوف مثلا اهل فلسفه نباید آنچه را که در میابند کتمان کنند، بعد هم میفرماد که من دیگر شعار سیاسی نمیدهم و به پیروی از شعار بزرگ در انتظار دیگرگونه در تفکرم. شاید احساس کردن که یه مقداری از بحثا اینا فرض کنید که اون رسالت انقلاب اسلامی و عرضم به خدمتون که افقی که انقلاب اسلام پیش پیما میذاره اینا مبتلا به سیاست شده،
همطور
یعنی تبدیل شده به شعار،
همطور
و داره دهن به دهن هم میگرده، وقت این خیلی زهر داره و خطرناکه. یعنی اگر ما اومدیم اینو گفتیم چون که نمیتونیم حق مطلب رو، یعنی شاید ما به خط ممکنه که خودمونم فریبشو بخوریم، یعنی آقا منم که مثلا بشنم بگم خود یادم میره که خب بالاخره که چی، یعنی الان من که اینجا نشستم مثلا خودمون موقعی خب بین خودمونم خیلی از این حرفا میزنیم، باید که به خودم رجوع کنم، ببینم تو خود من چی میبینم از تو خودم. یعنی مثلا من میبینم که میگم که نه انقلاب رد میشه، انقلاب ارزان به خدمتتون که به ما امکانات فراوان خواهد داد. بعد ببینم به خود من چی داده. یعنی باید یه چیزی به خودم بده اول تو من بتونم بلندشم و بگم، ولی شعار دارم میدم
قبول.
بله اونها کسایی هم کمتر کسی هستش که ما تو خودش هم یه چیزی ببینیم. یعنی بیشتر کسایی که در انقلاب دارن میزن، حتی مثلا تو این سیاست مدارهایی که حالا تو سادیان مختلف اومدن رفتن، بعضیشون به اون حقیقت انقلاب حداقل به حسب ظاهر نزدیکتر بودن، ولی یه خونه تو خودشون چی در نمیاد.
حالا این میمونه بعد
از بردین ها. یعنی این سه اصلا شما این اسمایی که بردین خیلی خوب بود، واقعا هر جور تحولاتی هم شد، ولی از اون برش خیلی
عجیب. نه من
چرا اینا با آدم ادامه به این حسابی و خوبی اینجوری شد؟
اینجور آیا انقلاب در اصالت خودش ما را به تفکر باز میگردانه یا نه؟ من ادعا دارم که میشه، اما کو انقلاب؟ کو انقلاب یعنی اینکه در حجاب رفت، در حجاب رفت به هر معنایی، در حجاب متافیزیک رفت، در حجاب نفهمیدن غرب رفت، در حجاب خودخواهی هامون رفت، یعنی صد تا حجاب گرفتار شد. حالا این بحث بعدیه که الان میخوام مثال بد نیست اینجا بده. یعنی واقعا ما اگه متفکران تاریخ امروز رو بخوایم نگاه کنیم، تعصبه هیچی نداریم، رهبری یکی از متفکران تاریخ هست، از طرفی هم همیشه از انقلاب میگه من دارم، خودش میگه امام عزیز ما اینا گفت، ما نمیدونستیم. اگه اینجوره پس میشه بگیم که ما بعدن حتما یه بازخوانی داریم نسبت به انقلاب، و انقلاب را در یه جایی میتونیم جستجو کنیم که اونجا به تاریخ تفکر برگردیم. اینا بد نیست روش فکر کنیم، چون دم از فرمایشات شما یه این بر میاد که ما دیگه آقای دکتر داوری در اردوگاه خودش که اینا یه بار دیگه مرز نمیدیم، آقای دکتر داوری کجا واسطه است؟ یه مثالی من بزنم، یه آخوند اگر که نسبتش با اسلام به هم بزنه چقدر آخونده؟ آقای شبستری ها سن شما در نظر بگیری، آقای شبستری دیگه آخون نیست، هرچند که صاحب نظر است تو کار خودش. خب حالا آقای دکتر داوری که میخواد استاد فلسفه این کشور باشه، میتونه بیاد از هویت انقلاب اسلامی که الان سخت ایدئولوژیک شده از حرف بزنه؟ من نظرم است نباید حرف بزنیم، اما به این معنی نیست که من حرف نزنم، من جا خودم رو میشناسم، اما احترام برایشون بسیار قائلم، اتفاقا برای اینکه مثل من حرف نزنید، جا خودش واسد. این یه چیزیه که بد نیست روش فکر کنیم، که انتظار یکی از عزیزانم فرمودن که انتظار داشته باشیم از دکتر داوری حتی اشاره‌ای به انقلاب اسلامی تو این هویت فکری بکنه یا نه. به نظر من نباید بکنه، اگه بکنه نشونه این است که ضعف داره. حالا میخواهند رو اینم بعدن روش فکر کنیم.
مردم جهان توسعه نیافته و به خصوص خاورمیانه‌ای هایشان معمولاً و نه مطلقاً حتی اگر سیاستمدار و دانشمند باشند، اثری از استبداد و قشریت در وجود خود دارند. وقتی به ظاهر نظر میکنیم گروه‌هایی از مردم را هواخواه دموکراسی و گروه‌های دیگر را در تقابل با آنها میابیم، همچنین بعضی مردم را پیرو سنن قدیم و بعضی دیگر را متعدد با آداب جدید می‌بینیم و در میان همه اینها آدم‌های سطحی و حتی قشری یافت می‌شوند. ولی این تقسیم بندی‌ها خیلی سوری و ظاهری است. درست است که مردم جهان توسعه نیافته داغ توسعه نیافتگی را با خود و در وجود خود دارند و به این جهت میتوان آنها را از آدمهای توسعه نیافته نامید، اما آنها نه فقط وقتی بر حسب اتفاق از این جهان خارج میشوند ممکن است از بند توسعه نیافتگی آزاد شوند، بلکه اگر به وضع خود در جهانی که در آن به سر میبرند آگاه شوند میتوانند این جهان را دگرگون کنند.
بحثی خوبیه. پس ببین چند تا شد. یه مشکل که میگه آره اینا آخرش یه نحوه بگویم ضد دموکراسی هستن، یعنی تا اینجا بالاخره حرف ایشون اینه که آدما چه ظاهری باشن چه عمیق باشن در جهان توسعه نیافته یه نوع دیکتاتوری، یه نوع عدم پذیرش دموکراسی را دارن. تحلیل خود من اینه که چون نمیدونن که چطوری از توسعه نیافتگی دران عصبانی میشن، به در و دیوار میزنن. اینا هم تو داشته باشین. یه جای دیگه دکتر داوری رو این حرف داره که کسی که بلد نیست یا تقلید میکنه یا خار میکنه خودش رو، وقتی خار کرد در مقابل غرب، به شدت در مقابل مردم خودش گردن کلفتی میکنه. اینشون فعلا حرفش اینه که یه روحیه‌ای هست در جهان توسعه نیافته که به هر صورت به هم دیگه زور میگن. و بعد میفرماد که حالا اومده ما تونستن خارج بشن. ببینید وقتی به حسب اتفاق از این جهان خارج شون، تازه میبینن که میشد از بند توسعه نیافتگی آزاد شد. این فرض دوم. بعد فرض سوم میگه که خب حالا میخونم، ممکن است از بند توسعه آزاد، بلکه اگر به وضع خود در جهانی که در آن به سر برن آگاه شوند، میتوانند این جهان رو دگرگون کنند. حالا میخوام جواب رفیقمون رو بدیم. ببین پس یه افقی باز روشن میکنه. ببین هرچی هست میگه که شما دیگه گرفتار اون بند اخلاقی توسعه نیافتگی نیستی. من اسم اینا رو بهش میذارم، اسمش هست خودآگاهی. ببینید یه آگاهی، خودآگاهی، یعنی یه خودآگاهی اگه کسی پیدا کنه. حرف آوینیا یادت نیست تو حکمت سینما میگه این دوربین اسیرت میکند، الا اینکه با خودآگاهی دوربین رو دست بگیری، یعنی بدونی اسیرت میکنه. اگه کسی بدوند که این زنجیرها زنجیر اسارتشه، دیگه تسلیم زنجیرها نیست، حتی اگه زنجیرها به قول زنجیرش انداخته باشن. ببینید جمله همین برداشته میشه ازش که این جهان دگرگون کنه. این نکته حساسیه با، یعنی داره یه افقی به شما میده با. من حتی حاشیه‌اش اینجوری نوشتم، این جمله نشان میدهد که این کتاب به چه منظوری نوشته شده. خود من منظورم نظرم است که دکتر داوری با همون روشش میخواد بگه آقا من این کتابو نوشتم که بفهمی، میشه بفهمید توسعه نیافتگی یعنی چی. خب اگه بفهمی جمله رو ببینیم، بلکه اگر به وضع خود در جهانی که در اون به سر برای آگاه شود. مگه این کتاب نیومده به ما اینو بگه؟ بگه آقا تو توسعه نیافته ای، آگاه شو که توسعه نیافتگی میتواند از این جهان، این جهان را دگرگون کنه. کدوم جهان را دگرگون کنه؟ جهان توسعه نیافتگی را دگرگون کنه. حالا به هر معنایی که بگیری، دو معنا ظاهرا میشه که
خروج از این جهان را مطرح کنه، پس به اتفاقا میاد. یعنی اون طرفش خیلی ضعیف میدونه، این آگاهی بیشتر توش اثر داره.
نکته خوبیه، یعنی امیدواریش غلبه داره در ناامیدیش. بله.
در اینجا باز برای اینکه سوء تفاهمی پیش نیاید و گمان نشود که افراد مردمان مسئول توسعه نیافتگی جامعه خیشند، یا بدتر از آن آنها محکومند که در وضع توسعه نیافتگی بمانند و دست و پایشان به کلی بسته است، میگوییم که شخص توسعه نیافته بار مظلومیت و درماندگی های جهان خود را به دوش میکشد. او جهان توسعه نیافته را نساخته است، بلکه زندانی این جهان است و تا وقتی که در این حصار به سر میبرد، امکاناتش تابع این وضع خواهد بود. یعنی این حصار هاست که افق فکر و عملش را معین و محدود میکند، ولی مردمی که در عالم توسعه نیافته به سر میبرند معمولا از این وضع آگاهی ندارند و خود را زندانی این عالم نمیدانند.
برابر. پس دو مرحلهش کنیم. یکی از نکات ارزشمندیه که ما بفهمیم بابا گرفتار تعبیر دکتر فدید لیل و نهاری، مکر لیل و نهاری من. یعنی این را با این نقطه دقت دارین دیگه. واقعا ما آدم ها را که نگاه میکنیم چطوری نگاه کنیم؟ یه بار رهبری فرمودن که استغاثه دارد میکنه این خانم با بیهجابیش که بیاید منا نجات بدید. خیلی وقت پیش اینا گفتن. من از اینم بگذرم. این جمله هست که ما مردم جهان توسعه نیافته را میتونیم با هر حکم و دستوری جلو ببریم. ایشون میگه اصلا گرفتار تاریخ خودشه. یکی از سخت‌ترین قسمت‌هایی که ما هنوز واردش نشدیم، روح جامعه‌مون متوجه نیستیم که واقعا گرفتار تاریخی دارن مردم. در حدی که اصلا شما رو متهم میکنن که آقا برو پکارت، ما تصمیم میگیریم و عمل میکنیم. شما ببینید اینه، این مشکل شما زمان مرحوم صاحب بهارالانوار مجلسی ندارید. شما اونجا هر توصیه‌ای که میکنید با تاریخ تطبیق میکنه، جلوترش هم هست اونو. یعنی شما یه مرتبه یه روحی براتون حاکم میشه از یواش یواش، اگه بگم از آخر صفویه و بعد قاجار و بعد پهلوی، که شما مردمتون را با توصیه های دینی نمیتونین به اون مسیری که شما میخواید وارد کنید. علتش اینه چه؟ یه روحی بر اینا دیگه حاکم شد، قبلا این روح نبود، قبلا خودشون ساخته بودن تاریخ خودشون را. حتی اون وقتی که گرفتار عثمانی، ما عثمانی فقط حکومت میکنه، ما هر کدوممون تو شهرمون با آخوندمون جامعمون را ساختیم. مشکل که انشاءالله بعد باید بحث بشه اینه که فکر کنیم هنوز ما میتونیم اون تاریخ را ادامه بدیم. اون تاریخ به صد دلیل دیگه نمیشه. حتی دیگه شما نمیتونید بگید ما مثل قدیم که عثمانی ها، ما میرفتیم گوشه اصفهان مثلا در به امام اصفهان جلسه روزمون هم میذاشتیم، کارمون هم میکردیم، افطارمون هم میکردیم، بیگانه از تاریخی که میگذشت بودیم و تاریخ خودمون رو ادامه دادیم. اینم دیگه نمیتونیم متاسفانه. الان بعضیا فکر میکنن میشه، حالا میرسیم، یه جمله خیلی عالی داره که فکر میکنن میشه صوفی بود، لااقل صوفی بود، صوفی هم دیگه نمیشه بود. پس این قسمت اولا من برداشتم این بود که ایشون داره میگه که اینا در حصار زمان خودشونن، مظلومان تاریخن. شما اینا رو درست نگاه کنید، انتظار دارین که از فردا اینا شروع کنن، این جوانای ما قشنگ بر اساس نظر ما. یکی از اشتباهی که ما اول انقلاب کردیم خب همین بود دیگه، فکر کردیم که ما در تاریخ صفوی زندگی میکنیم، در تاریخ مرحوم مجلسی زندگی میکنیم. نه، ما تاریخ مالی ما نبود، تاریخ مالی ما نبود، ولی آرمانهایی داشتیم که میخواستیم در تاریخی که مال ما نبود ادا کنیم، در حالی که اومده بودیم تاریخ خودمون رو بسازیم. ما هنوز بسیار امیدواریم که انشاءالله، حالا همینجاست که یاد بگم من یکی از امیدوارهای این تاریخم، من اینکه من مطمئنم ما تاریخ خودمون رو میسازیم و در تاریخ خودمون یعجب و ذرا، یعنی چیزایی که شما باوردون نمیاد میشه. بنابراین خیلی حوصله کنید، اینجا امثال این جلسه ها رو که ببینید بنده پیر مردم شرکت میکنم، نه برای حالا شرکت کنم، من میدونم آینده چی میشه و اون آینده آینده ایست که شما برای اون جهشتون. یاده دونست آقای مطهری که اومدن کتاباشون بزم آقا این انتشاراتیه به من گفت در عرض یک سال 100 بار چاپ شد، 100 بار. چرا یه مرتبه همه رجوع کردن به یه نوع حیاتی؟ از اونجا هدم کره آقای مطهری درست بود، ما را از خیلی چیزا عبور داد، حداقل از مارکسیست و فکر مارکسیستی خیلی خوب عبور داد، از فکر بازرگان اینا که نفی هر گونه تجرد میکردن عبور داد. اینا حتما میدونین که اینا اصلا روح‌ها اینا رو قبول نداشتن. تو کتاب نبوت آقای مطهری بخونید که با جامعه مدر با جامعه مهندسین صحبت میکنه، وقت دونه نگیرم. خب این قسمت اول میخواین روش هر چی میخواین بحث بشه، حالا قسمت دوم و حالا بحث
اینجا مطرح میکنم. به نظر میرسه من زورشون قفلت از جهان توسعه یافته باشه، چون میگن معمولا از این وضع آگاهی ندارن، خود را زندانی عالم نمیدانن و چه بسا خود را در فکر و عمل از آدم های جهان توسعه یافته برتر بشناسن. به نظر
یه اولش در جهان توسعه، من خواهم دو قسمت کنید این صحبتش. یه قسمت اول است که میگه بلکه زندانی این جهان است، یعنی هستی شناسی نگاه کنید و تا وقتی که در این حصار به سر می امکاناتش تا به این وضع خواهد. من همین اندازه حالا اینجا حرف دارم، این حرفم بالا این قسمت بود که شما اینه دیگه، چرا میخوای از این جوان که چیزی بسازی که قدیس شدنش لازمش اینه که یه تاریخی جلوش بگذاری؟ این یه مرحله. حالا مرحله دوم را بفرمان که
فلاسفه هم از اون قاعده مستثنا نیستن دیگه، یعنی مثلا دکارت ما میگیم که اومد رو زمان شو بند کرد، نه اینکه دکارت اومد یه زمان شدید. پس چطور میبینیم تو صفحه بیهی که در واقع جولان باید تحجر میشه، تحجر رو سر حد بکنش بذاری تا این حد که اون را صدرام تحجیم میشه، ولی باز من دست ادرامی ها تاریخ سازی خودش رو میکنه خلاف اون زمان.
شما یادون باشه فیلسوف متذکر روح زمان است، بر همینم گوش میدن به حرفاش همه اونام که مخالفشن. یعنی فیلسوف میاد میفهمه که چه خبر از اطرافش، متذکره چیزیست که واقع شده. پس بنابراین جبر تاریخی برش حاکم نیست. همه امروز هم همینطور، مثلا شما حالا اسم اینجوری مثلا امثال شهید بهشتی یا اینا خوب میفهمن دارن چی کار میکنن. ببینید فرق بین شهید شهید منتظری محمد میگم با مرحوم بهشتی یا اتم مستحضرین که اینا هر دو با بازرگان مخالفن، ولی خیلی مثال خوبی. محمد فکر نمی کنه تاریخ عبور از بازرگان باید شروع بشه، عصبانی شد داد زد خیلی همجا مسجد سید اصفهان اومد. مردی است که نظر به حقیقت داره اما بستر رو نمیدونه باید آماده بشه. مرحوم شهید بشه یه نامه ای دارن به امام، خیلی نامه پخته ایست، سرچ کنین میاد روی اونجا میفرماد آقا این اونجوری که شما فکر میکنین فکر نمیکنن، اما باید چه کار کرد چه بازرگا. این نامه که البته میگم در رابطه با نیست صدره با، ولی روشه مرحوم بهشت ببینین هنر اینست که تاریخ ها میشناسه، بالاخره شاید چون جهانی هم بوده از حضورش تو آلمانه، و بعد روش عبور داره و عبور داد، یعنی فضا ساخت و شما را از اون مرحله ای که دیگه نگاهتون به امثال بازرگان اینا باشد عبور کردید، حالا بعد دوباره باید عبورها بکنید. این به جهت هم خودآگاهی تاریخیشه. بگیریدش یه فیلسوف زمان خودش ملا صدرا با اینا فوق العاده. از این جهت ملا صدرا حاکمیت زمانه را حس میکنید و میگه همه حالا که ما چرا نشستیم دوری هم، ما میخوایم حاکمیت توسعه نیافتگی را حس کنیم. به قولش مردم که اینا جمله متن ادامه شه ببینید، مردم که متوجه نیستن یه حصار است که مردم فکر میکنن لیدرم هستن تو این قضیه.
مردمی که در عالم توسعه نیافته به سر میبرند معمولا از این وضع آگاهی ندارند و خود را زندانی این عالم نمیدانند و چه بسا خود را در فکر و عمل از آدمهای جهان توسعه یافته برتر بشناسند. این غفلت از آثار و لوازم جهان توسعه نیافته است و به آسانی از آن خارج نمیتوان شد. ساکنان جهان توسعه نیافته میتوانند از عالم خود مهاجرت کنند و پس از سکونت در جهان دیگر به تدریج از قیود توسعه نیافتگی آزاد شوند، اما با مهاجرت ایشان عالم توسعه نیافته چه بسا که از توسعه دور و دورتر می شود.
من طبق فضای برداشتی کردم، ببینید اینجور نوشتم، این همان نحوه صوفیگری دوران است. ببین چون میگه میگه اینا فکر میکنن که اومدن از تاریخشون بیرون، این جامعه موند و روز به روزم دورتر شد از اهدافش. وقت اینجور نوشتم چیزی که حضرت امام این کار نکرد و متاسفانه علمای ما کردن و هنوزم میکنن. ببینید کاری نداره که ما کاری به اون چه میگذره به عنوان توسعه نیافتگی و اون اسارت های توسعه نیافتگی که مردم ها گرفتار کرده ما کاری نداشته باشیم. ما یه محفلی میسازیم، مریدامون هم دورمون هم قشنگ هم زندگی میکنیم، یه عرفان هم میخونیم و کیف هم واقعا هم کیف میکنیم. این بارها بذارید باز نظر خودم میگه، من خودم نظرمه که اگه مرحوم قاضی بود، اگه میخواست قاضی باشه باید چمران بود. چمران از نظر هویت عرفانی دیدین دیگه شخصیتش ناماشی خیلی اوج است، اما تو تاریخ امام خمینی نمیاد برد یه گوشه. مرحوم قاضی تاریخ خودش همون جواید باشد که میبوده ساد، مرحوم قاضی خیلی جا خوبی بود، اما اگر با اومدن انقلاب اسلامی اونجا بود میشد مریدای افراطی آقای تهرانی در جریان باید باشی. افراطی ها را کنگم که قطبی که آقا این یعنی بی تاریخی محض. این یعنی حالا دوباره جمله رو با هم میخونیم، شاید این برداشت از فضا اینا من گرفتم، ساکنان جهان توسعه نیافته میتوانن از عالم خود مهاجرت کنن، این دو جور معنی میشه، و پس از سکونت در جهان دیگر به تدریج از قیود توسعه نیافتگی آزاد شن. یعنی در حدی که چی؟ نه اصلا مسئلهش نیست، نه روز، نه مانیکوی زنش، مانیکو میگن دیگه به این روز، نه مانیکو میخواد، نه نمیدونم اون لباس رو، نه تو همون دنیای خودش راحت هم هستم. من متن کامل میگه میتونه. اما با مهاجرت ایشان، لغت مهاجرت، عالم توسعه نیافته چه بسا که از توسعه دور و دورتر میشود. خود برداشتن همین است که امام با این حضور هوشیاری تاریخی نیمد کاری که بقیه علما کردند و بکنه، اومد واسط مغز وسط توسعه نیافتگی و اون اقدام فوق‌العاده‌ای رو کرد که کرد. من بر میگم دو جور مهاجرت، شما دو جور معنی میتونید.
مثلا یه ما دو تا عالم داریم، یکی توسعه نیافته، یکی توسعه یافته.
بله.
انجام میخواد بری که حالا مثلا یه دانشمندی باشه بره آمریکا.
بله.
اونجا دیگه از قیود توسعه نیافته نجات پیدا کرده، اما کشور خودش و عالم
بله.
خودش
هم چرا؟ اما
نه. خب کسی که از این عالم میخواد خروج بکنه، آدم با ظرفیتیه که میخواد خروج بکنه.
حالا
یه پتانسیلی داره که خروج
بکنه. من چرا میگم برداشت من روش بمونید؟ چون بعدش میگه به هم نزدی توسعه نیافته گرام. متن رو ببینید، برای بر هم زدن نظام توسعه نیافته میکردی، تو رفتی فلسفه خوندی، رفتی خانقاه تشکیل دادی، شاید این برداشتم بشه فکر کردوش. چرا اون که میگونه من نفع نمیکنم،
بیشتر نگاهش به جای اینکه به مثلا محصولات دینی ما یا عرفان باشه، نظر درسته که همون توسعه یافتگیشون در نظر گرفت. یعنی گفتن یه نفر اینجا هست خیلی ساده بگیم حالیش نیست، بعد پا میشه میره آلمان، توسعه یافت داره میبینه و با این مهاجرت خودش رو ملحقی کنه به جامعه توسعه یافت. بعدش هم خیلی میگه که مثلا مهاجرت ایشون کشورش از توسعه دور دورتر میشه. به نظرم میرسه که
فرقی
اینکه وقتی اونجا دوبامیشون رفته، نه اولی وقتی دوبامیشم اینه که حالا این آقایی که مثلا پاشده رفته اونجا، شاید فکر بکنه که با مثلا خوندن فلسفه غرب، فلسفه غرب و چیه چیه بتونه مثلا ایران رو برسونه به غرب. بعد ادامهش میگن که نه اینطوری نیست. و یه نکته کلیدیشون رو اینجا میگن، برای توسعه رسوخ در تفکری که بنای توسعه بر آن از شرط داشت، که چند جایی دیگه هم اینو گفتن که فلسفه دانی با فلسفه فرق میکنه. بکنم این ادامه همون صحبتش
باشه. در هر صورت یه بچی را من به ذهنم رسید به جهتی اینکه میخواستم نگاه داخل داشت بشم، نه طوری میمونه که آخرش حرف اصلیش میگه بگونی خیلی چی کار کنی.
عالم خودش آخرش تعلقات توسعه نیافتگی رو آزاد کرده تا شهر طالقان میشه کوبالای تهران. خیلی چرا قبل نمیخوام دو درندم زندگی
اینا عالم خودش رو دارن
فکر میکنن،
اما تاریخ تجدد نیست. تاریخ تجدد مگه
چرا همین؟ یعنی اینا فکر میکنن عملا گرفتارن، اما فکر میکنن که دارن جدا. من برای همین میخوام بگم اگه اینا نگاه کنیم نتیجه نمیگیرید شما، آخر جامعه دون دور و دورتر میشه.
اجازه هم چیزی میده در خودش،
ولی در عین تسلطش ها بله
زیل خودش اجازه
را جان لاک اینا این تئوریشونه خیلی. حالا میگم ما حالا وقتش نیست واقعا یه عقل حضرت عباس توسعه یافتگی یه عقل عجیبیه، کمتر از افلاطون نیست. شما افلاطون رو در نگاه نظری بسیار قدرتمند میدونید، جان لاک هم همون اندازه قدرتمنده. جان لاک حالا چه جان لاک چه بعدش هم کانتش، اینا رو ساده نمیگیرید. میدونید که جان لاک حرفش اینه که البته ما اجازه میدیم دیندار دینداری کنن، یعنی قشنگ جابشون میده.
برای برهم زدن نظام توسعه نیافتگی آموختن علم و فلسفه و ادب و پرداختن به پژوهش لازم است، اما کافی نیست. شاید از این راه بتوان به بعضی ظواهر توسعه دست یافت، اما برای استوار کردن بنیاد توسعه رسوخ در تفکری که بنای توسعه بر آن است شرط است.
این دوباره از همون جنس نیست که این جهان را باید دگرگون کرد. یعنی ببینید دور افقی که جلو شما میگذاره میگه رسوخ در تفکری که بنای توسعه داره. خب حالا این کتاب از همین جنس نیست؟ یعنی این کتاب میخواه بگه من نگدم من برداشتم، از همین جنسه. ما یه وظیفه اونست که ما اگه ادعا داریم که میخوایم آخرش یه کاری بکنیم، حالا نمیگویم میخوایم از توسعه نیافتگی هم آزاد بشیم، اصلا از این بالانس بیایم بیرون، یا میخوایم توسعه یافتگیمون نیافتگیمون، این رسوخ در تفکری که بنای توسعه بران است شرط است. خب رو این فکر کنیم، بی حوصله نباشیم نسبت به این مسئله. ببخشید هیچ جا اصلا شهدا آزادن از اینکه ادامه بدن غرب را. اونا همه افقی که گفتم آقای داور کتاب انقلاب اسلامی می نویسه، همون شهدا اگه حالا بودن بگود که کجا بودند. از نظر راهی شهادت که باز است که آقای سردار قاسمی داره کار خودشه میکنه تو همون جبهه. اما ما وم حالا رسوخ نداریم، بخواهم من از شما زبان روزم چستیم اینجا، یعنی ما زید نور مقدس حضرت مهدی صلوات الله علیه اینجا نشستیم یا اومدیم فضل به هم نشون بدیم؟ نه، من هم چه ادعایی ندارم، من با این نیت اومدم که امام زمان صلوات الله علیه از ما راضی باشن در این حضور. پس ما هنه توی تاریخی داریم زندگی میکنیم که شهدا تو پازل خودشون بسیار خوب عمل کردن و ما هم تو همون فضا باید کار خودمون رو بکنیم. اگه این جلسه نتیجه این شد که نصف شب تونستین دعا سحر و دعا ابو حمزه رو خوب بخونی، بدون این جلسه از اون جنس است. اگه نتونستین این جلسه ای چی میگن بلغور علمی شده است. خوب جایی حرف زدی.
این که کره چه کرده است و چین چه میکنند امری است که باید در آن تحقیق شود، گرچه شاید هم هیچ کشوری حتی اگر در تکنولوژی هماورد اروپای غربی آمریکای شمالی شود نتواند از همه اوصاف و صفات توسعه نیافتگی آزاد شود. برای این که با این صفات آشنا شویم خوب است که آدم توسعه نیافته را بشناسیم. 1. آدم توسعه نیافته حتی اگر بسیار باهوش و درس خوانده باشد معمولا از خرد انتقادی بهره کافی ندارد یا به کلی از آن بی بهره است، و چون جهان توسعه یافته با این خرد پدید آمده و جز با آن ساخته نمی شود، تا مردمی واجد آن نباشند به توسعه دست نمی یابند. بخونم
تا پاراگراف بعدی یه حرف اساسی داره، من میتونم خلاصش بگم. حرفشون دوتاست که آقا اگه توسعه نیافتگی رو میخوای عبور کنی جدی باید عقل انتقادی را وارد تاریخت کنی. ولی بعد آخری سر میخواید صفحه 43 را نگاه کنی، پاراگراف یک ساعت مونده به پاراگراف اول، آدم توسعه نیافته باید همواره نگران باشد که مبادا بی تاریخ شده باشد یا بشود. چون قبلش میفرماد که هر کسی که میخواه باشی، یعنی حتی اگه میخوای آزاد بشی از توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی، بازم باید خرد انتقادی داشته باشی. چیزی که حضرت آقا تحت عنوان آزاد اندیشی برای ادامه انقلاب مطرح کردن، من خودم چون اعتقادم اینست که ما نمیتونیم انقلابمون رو منهای خرد انتقادی یا آزاد اندیشی ادامه بدیم، حتی انقلاب ما، آقای دکتر داوری آخر همینا میخواد بگه، میگه به هر صورت شما نمیتونید خرد انتقادی نداشته باشید. میخواهیدم که توسعه نیافتگی دونه ازش عبور کنید، چون آدم توسعه نیافته دیکتاتور است، هیچ نظری خودش را میپذیره. چرا؟ دوباره برگه، برای که تو این تاریخ زندگی نمیکنه. این تاریخ تاریخی است که دیگه متافیزیک و اثبات و نفی نیست، تاریخ حضور کم و زیاد است. یعنی حضور، حتی اینجور بگم، شاید این حرف من به درده، من یه مدت کمی مهندس ناظره یه شرکت آمریکایی بودم، بر همین انرژی هسته‌ای. اونجا قانون کشور اینه که هیچ وقت نمیشه اروپایی که میان یه شرکت وامی کنند خود اونا ناظر باشن. من تو رشتم زمین شناسی بود، توی شرکتی کار میکردیم یورانیوم اکسپلوریشن اسمش بود، اورانیوم. ما اونجا من عجیب حس میکردم که همینا که اینجا میگم، یعنی این روحی که جا برای بقیه فکرها قائل است، ما هم کلمو واقعا به قرمه سبزی میداد. خشن فرار کردیم، یعنی راستش بگم یک سال نیم من دنبالمون کردن، ولی این معصبی تون نقاد یختم انگلیسی بلد شده بودیم، فقط بیشترم انگلیسی، همون واژه‌های سیاسی بلد بودیم یعنی. ولی اینا اینقدر نرم، از اون خانم بی حجابش با اون سیاه‌پوستش، سیاه‌پوست هم بودن مثلا اینا، سیاه‌پوستا که کار میکردن خیلی هم انقلابی، انقلابی عزم میخوام زنده بودن، ولی یه چیزی یاد ما دادن که همین که عرض کردم، یه حضوری دیگه برای خودشون، من دنبال این کلمه بودم، یه حضوری دیگه در این عالم برای خودشون حس میکردن. و به نظرم اینا ما نمیفهمیم این حضور دیگه، من خیلی نبودم با اینا و نمیتونم هم صاحب نظر باشم، بر همینم من حرفای آقای دکتر اصغر مصدحان میفهمم، به معنی که استقبال میکنم، اینکه ایشون بحث میان فرهنگی را میاد میکنه یا فلسفه فرهنگ رو، چون اون حس را میشناسم. اونجا اصلا یارو اومده بود کار کنه پول دراره، اما یه چیزی رو ما در اینا حس میکردیم که حسشون نسبت به ما در عالم یه حس دیگه است. حالا اینجا من یه حاشیه‌ای نوشتم، اینم میگم شاید به جهت این بود که افقی که برای خودشون تعریف کردن بنبست توش نمیبینند. خواهش میکنم به این عرضم، ببینید شما مثلا بند خدا یکی میاد رئیس جمهور میشه، 100 تا تنگ تنگنای تاریخی داره، گرفتار میشه، عصبی میشه، حالا هر کی میخواد باشه یا میگه آقا چی دیگه عقب افتاده ها دل واپس ها. اینا رو اینجوری نبینین، واقعا اینجوری دیگه شأن شما نیست که اینجوری ببینید، جای این حرفا ببینید، جای این حرف نیست که بنبست تاریخ داره، فقط عیبش نیست که خودش متوجه بنبست تاریخش نیست، این هست یعنی انصافا. من بذار اینجا رک بگم، اگه شما نگاه کنید همون اوایل که آقای احمدی نژاد دیگه دولت جدید اومد، یکی از این منتقدین خوب که منتقدین به جریان غیر آقای احمدی نژاد اهل فکر است، منم میشناسمش، سوال اساسی از ما کرد که چی شد. من یه ساعت جواب دادم که آقای احمدی نژاد تاریخ خود را گم کرده بود. شاید هنوزم این حرف ابهام داره، معنیشم نتونم درست بگم، اما حرفم همینه. با چرا مجبور میشه که آقای محسن را حذفش کنه، نمیدونم خانم مرضیه را حذفش که خودش میاره. حالا دوباره 100 صفحه 42 بعد احساسم رو گفتم، برای ببینید میگه که نمیتونه جمله جا ببینید، با چون جهان توسنه با این خرد پدیدام جز آن که ساخته نمیشه تا مردم با جمله این است، ولی عقل انتقادی را از کجا میتوان آورد. برداشت من این بود که اینا این روحیه‌ای که نمیتونن افق را برای خودشون درست ترسیم کنن، دلواپس میشن، اهدافشون را نمیتونن عمل کنن، میپرند همه. خب حالا برعکس، مثلا شما منین رهبری هر کی میاد، حتی آقای خاتمی، من بارها اینا گفتم، خاتمی وقتی اومد سر کار، بچهای بهزاد نبوی و سلامتی یعنی نه بگون انقلاب اسلام چی بود است عنوان مجاهد نه، اینا رو دعوت کردن تو اتاقش نشستم، خودشون هم نشستم مثل حالا هم نبودم، همشون نشه بزن ایشالا این با یه خوش روی با اینا صحبت کردن که خیلی خوب. بالاخره از بهزاد نبوی کس نبود که دیرو بهزاد نبوی شده باشه، از اول بهزاد نبوی بود، سلامتی یعنی هم که دیگه از اون یه نگاهی که خب میخواین چی کار کنی. برداشته من این بود که آقا میخواد این نحوه حضوری که آقای خاتمی بناست به انقلاب ما بده، همین هم درستش کنه. اگه درست شده بود ما امروز نه از احمد نژاد به این شکل عبور مجبوریم بکنیم، نه از آقای خاتمی، نه از آقای روحانی. بالاخره ما انقلابمون یه جاست که باید اینا رو بگیرید، در صورت که الان بالاخره ما در تاریخ هستیم که هممون میخوام از نو عبور کنیم، فقط آقای حسین شریعت مداری که نمیخواد از نو عبور کنه، خیلی ها میخواد از نو عبور کنه، حوزه ای ما میخواد از نو عبور کنه. و اینا سیاسی نبینین حرف ما، اینا به عنوان یک آفت تاریخ خودمون ببینی که این بالاخره این عقل انتقادی نیست. جمله دکتر داوری، ببینید عقل انتقادی را از کجا میتوان آورد؟ تمام مقدمات من نیست که تا افقی مناسب برای ادامه خودمون معنا نکنیم، مثل اروپایی که آمریکایی بود در البته اونا که ما باشون زندگی میکرد، اون براش معنی کرده است آیندهش. غلط و درستش بحثی جداست که آیا این اینقدر خودشا نازل کرده است که این افق براش پسندیده شده است. چیزی که من هنوز رو ژاپن قانع نیستم، یعنی نظر شما را وارد کردم، خودم نظرم است که ژاپن نمیتوند اروپا یه خودش ادامه بده. حالا شاید هم ادله‌ای دارم برای خودم.
مثلا پیش میاد این خیال انتقادی لازمه تفکره یا لازمه وضع موجود جهان؟
من نظرم است اگه تا آخر برین میخواد بگید لازمه تفکره، بگو لازمه یه تفکر احیای هر جامعه ای که درش هستی.
میشه بگیم که خرد انتقادی چیست؟ یعنی حالا از چیست دیش و حالا نگیم حالا چیست به مفهوم که تعریفش کنم، شاید بشه توصیفش کنم.
خرد آره آره
چیه این بالاخره؟
برداشت من اینه که اجازه دادن به اندیشه هایی که در بازخورد اندیشه ها تزی آنتیتزی را جلوش میابد به سنتز میرسه. من نظر هگل را تو تاریخ قبول دارم، یعنی نظر هگل اشتباهی که شد اومدن هگل را با متافیزیک ما توی فلسفه نقد کردن. ببینید هگل میگه که آقا تو در حضور تاریخی که هستی نمیزاید اندیشه مطلق. میدونید که اینا به اندیشه مطلق معتقدن. وقت معتقدن اندیشه مطلق در انسان زاییده میشود، اشکالی که خوب دارن اشکاله، ما معتقدیم یه خدایی هست باید بهش نزدیک بشیم، اینا اینجور نیستن. اما این تا اینجاش ببینیم میتونیم باشون کنار بیام یا نه. میگه آقا یه افق نهایی که در آینده یه هر جامعه هست، دارم هگل تطهیرش میکنم تو این قضیه، با یه افق نهایی که در آینده هر جامعه هست ظهور نمی کند که نمی کند که نمی کند الا این که تو در مقابل تزی که میاد یا عکسش در مقابل تز تو آنتی تزی بشه، حالا یه افقی پیش میاد. یه افق در واقع ابژه است، یعنی یه حقیقت بیرونی است. خب حالا همین ابژه در ازای افق آینده میشه چی؟ سبژه. حالا سبژه را باید با کی درگیر کنی؟ با یه ابژه‌ای که دوباره یک این یعنی آزاداندیش. و اگه بگین غرب اینجوری ظهور کرده است، یعنی هگل یکی از کسایی است که غرب وامدارش هست و هنوزم زنده است. هگل ادب اروپای هایدگرم به قول خودشون میگن خیلی وامدار هگل است از این جهت. حالا ایدئالیستش قبول نداره اون ایده و اینایی که میگه. اینجوری من میفهمم آزاد اندیشی یا خرد عقل نقادی را. و دوباره همینطور ببینین تبیین لغت آقا را شما، پس این آزاد اندیشی که آقا چند بار گفتند تو این تاریخ معنی میکنید یا تو تاریخ 100 سال پیش؟ اگه تو این تاریخ معنا میکنید حرف شماره یک آقای داوریه. توی مسئله تبیین هم من نظرم است یه فکری بکنیم. این واژه فریضه تبیینی که ایشون چند بار اخیراً گفته است تو این تاریخ اگه معنا کنید خیلی فرق میکنه دیگه. ما نمیخوایم واردش بشیم تا تبیینی که ملا صدرا حتی میکنه. و شما با ملا صدرا هم نمیتونید دیگه، با ملا صدرا در کلیت میتونید، ولی با ملا صدرا یه بازخوانی شده میتونید ادامه بدین تاریخ دون رو.
چرا بحث هگل رو مطرح کردین؟ یعنی حواسم به کانت رفت و روشنگری چیست و اینها.
روشنگری نمیتونه شما رو از حقیقت ببرید. میدونید که اونا فرار از یقین، اونا میخوان فرار از شک بکنن. حتی اینا حقیقت اصلا در منظرشون نیست.
بعدش میگه زیرا تا قرن 18 هیچ کس از اون بهره نداشته، اون چیزی که هیچ کس از اون بهره نداشته بده همون چیز باشه که با کانت اومده
باشه.
آزاداندیشی در نظر بگیریم
باشه، اما آزاداندیشی که کانت به شما میده آزاداندیشی اینست که نجات، یعنی مفاهیم اصطلاحی دا دارین دیگه، میخواد شما رو نجات بده شک دکارتی. ولی کو حقیقت؟ خود آقای متری هم که طرف داره کانتن میگن کانت آخرش ما را از شک بیرون نمیاره، چون میدونی که میگه این مفاهیم در ذهن شماست، شما بیاید این مفاهیم را بپذیری. ولی دقیقا هگل مقابلش است. هگل اومده است به قول معروف، هگل بهش میگن اتحاد سوبژه و ابژه، در صورتی که اون میگه یه ابژه داریم، فنومن داریم، نومن داریم، فنومن داریم، و ما میخواییم بگیم که جمله خود کانتینه فنومن هست ولی ما هیچ آشنایی از آن نخواهیم داشت. خب آخرش همون شکاکیت. شما میتونید با شکاکیت آزاد اندیشی اسلامی پیدا کنید یا پلورالیست میشید؟ پلورالیست میشید.
نگاه هایی تو آقای اینجا چی؟ آه که قبلش هم شما فعلا بخصره
اینه که بابا چی؟ خرده
قبلش هم ایشون گفتن که به نظر من مثل سخی قبل گفتن برای توسعه رسوخ در تفکری که بنای توسعه برامن است، در این هم بعدش میان و میان عقل خرده انتقایی.
بله
پس بنابراین ما تو اینجا بر اساس اقوای داوری رسیدیم به خرد انتباهی.
بله.
و بعدش هم تو قرن 18 هم مطرح میکنن هیچ کس از اون بهره نداشته هنوز،
نه نمیخوایم حل کنیم. آره میخوایم یه روحی را بشناسیم که این روح پذیرفته است که طرف مقابل رو اندیشش رو پاس بداریم، نه تأیید کنیم. حالا این روح را شما میگن که از کانت بگیریم،
از کانت بگیریم و اصلا بعدش هم شاید اصلا همین معنی که تفکر انتقادی هست که مثلا تحلیل یا دارن
حالا تحلیلی هم اصلا نگیم، شما از مثل نظر آزاد اندیشی وارد میشه طبیعتا به هگل نزدیک میشه.
آره
فلسفه آزادی. ولی اگر همون به معنی که شما فرمان متوجه کانت بشیم، وقت معنی خرد انتقادی رو حالا لزومی نداره با آزاد اندیشی ببینیم. شما مثلا کانت ست نقد بزرگ مینویسه، اصلا
کریتیک
و میگه که این نقطه به معنیش این هست که حد و حدود رو معین کنه.
درسته.
یعنی فرض کنید که مثلا تا دیروز جای چیزا رو خدا مشخص میکرد، حالا انسان میشه جای خدا، او باید جای همه چیز رو مشخص کنه.
درسته.
جای همه چیز رو خدا رو واقعا کلمه. او تعیین میکنه که چی میتونم بدونم، چی کار میتونم بکنم، چی میتونم بفهمم، چه امیدی میتونم داشته باشم. اینا قبلا تو کتاب خدا میخونم. درسته. چون میگرفت میمرد. حالا باید خودش تعیین کنه. بعد او دیگه باید حتی امکانات زیستیش رو تعیین کنه. باید طول عمرش رو افزایش بده. باید امید به زندگیش رو ارتقا بده. این همه چیزایی که دینی بود دیگه مثلا. ببین از این نقطه نظر بشر جدید، بشر توسعه نیافتاده، اون عقل قدسی که نداره، خرد انتقادی هم نداره. یعنی نمیتونه توکل کنه به خدا، جای چیزها رو بفهمه و در عالم الهی وارد شه. خودش هم از وقتی که جای چیزی رو مشخص کنه نگار نمیاد. و همه چیز هیچ سر جاش نیست وقتی.
در صورت این عمده اینه که ما متوجه باشیم ما از این ضعف تاریخی باید عبور کنیم. حالا چقدر هنر داریم عبور کنیم واقعا یه خصوصیات خیلی خوبی اگه بتونیم. بفرما برسیم به دو که تمامش کنیم.
ولی عقل انتقادی را از کجا میتوان آورد؟ کسانی که با نوشته های من آشنایی دارند شاید تعجب کنند و بگویند کسی که از غرب زدگی میگوید و مدرنیته را نقد میکند چگونه خرد انتقادی غربی را علاج درد می‌داند و مردمان را به سراغ این داروی کمیاب و شاید نایاب شده می‌فرستد. من کسی را به سراغ دارو و درمان نمی‌فرستم و در اینجا هم هیچ حکمی در باب عقل عالم جدید نمی‌کنم. فقط می‌گویم اگر مردمی توسعه می‌خواهند بدانند که آن را با این عقل می‌توان یافت و داشت. اگر صاحب نظران پست مدرن این عقل را گسسته و دستخوش پراکندگی می‌بینند، باید درباره مسئله توسعه و توسعه نیافتگی بیشتر تأمل و تحقیق کرد.
دارین که پست مدرن نقد می‌کنند خود غربا، میگه بر فرض این باشد بالاخره ما چیکار بکنیم؟ یعنی مطلب میمونه سر جا خودش.
اگر خرد انتقادی در غرب دوچار سستی و ضعف شده باشد، من حالا عذر می‌خوام خودم نخونم از این قسمت چیز به نظرم نباید عبور کردین که دارن تأکید میکنن من کسی را به سراغ دارو و درمان نمیفرستم و در اینجا هیچ حکمی در باب
با نظر آقای نجاتی که نظریه پردازی رو مطرح
کردن. یعنی میگن از این جهت که دکتر داری فعلا داره طرح موضوع میکنه. بله میگم، اما یکی از سخنهای مهمشون است تو این کتاب که آخرش من فقط دارم به تو میگم که اگه میخوای توسعه یافتگی را ازش عبور کنی یه عقل خاص خودش رو میخوان.
خب چرا داره اصرار میکنه که من سراغ دارو و درمان نمیفرستم؟ قصدش از این که تو از این حرفا درمان و شرایط موجود نیست یا نشون دادن راه درمان نیست، این تاکید چیه؟
ولی شما که دارید راه میرید خدا وکیلی، تا یکی پیدا میشه بهتون میگه این راه خرد انتقادی میخواد، میگید اه ما اصلا نمیخوام راه توسعه رو بریم. یه بعد وقتی که شما احساس میکنم اینه یهو انقلابی میشه، یهو میخواد برید و برید و افق انقلاب رو.
استاد بزه بخش مهمه کتاب باشه کن یه دو شعر اینجا اجرا کنم، اونم اینکه ما نیاز داریم به عقل انتقادی
برای توسعه،
ولی بعدن میگن که پست مدرن ها میگن که این عقل خود این عقل رو گسسته و دستخوش پراکندگی میبینن و خودشون سوالی ایجاد میکنن که آیا بالاخره عقل انتقادی رو من بگم که برید سراغش که توسعه پیدا بکنید، یا اینکه مثل پست مدرن ها بریم سراغش گسسته و دستخوش پراکندگی میشه.
اینو باید در این حال فهمید. من در این حال دنبالش
هم میگم آخرش مردم مستش چشیدن میشه. آره میگه با همه اینا که پست مدرنه بالاخره خیلی جدی اومده، میگه بر فرضم که تو داری به من داور انتقاد میکنی که خود این عقل کلی عل درد سر داره، میگه ولی چه کار کنی مردمی که 200 سال مزه، یعنی این 200 سال این هویت غربی را دیدن و حالا هم داره میوهش چیده میشه، هرچند که این میوهش تلخه، میگه نمیتونم من کاری بکنم که تو بگوی حالا که پست مدرن نقد میکنن عقل غربی را تو هم عدول کن داوری. میگه نه من بازم بر اینم که اگر میخوای توسعه نیافتگی دا ازش آزاد بشی باید عقل انتقادی داشته باشی. برداشتم این بود
و غرب در دورانه مثلا پختگیشه، ما از دوران کودکی میخوایم پرش بکنیم به دوران بزرگسالی اونها و بنابراین همون چیزی که آقای شایگان میگه که کانت برای ما بهداشتی تره، پس اینجا آقای داوری یه مقدار تایید میکنه.
این جمله رو درست نمیفهمیم ما، میگن وقتی حالا که صاحب نظران پست مدرن این عقل رو، این همین عقل خرد انتقادی رو که دست میشه باهاش به توسعه رسید، وقتی این رو هم گسسته و دستخوش پراکندگی می‌بینن، با در این با این وجود بعد درباره مسئله توسعه به توسعه نفتی بیشتر تحقیق تحمل کرد. یعنی غرب با خرد انتقادی به توسعه رسیده، خب حالا این خرد پژمرده است، مریضه، شما حواستون باشه دارید راه توسعه رو میرید، احساس بی‌نیازی از خرد انتقادی رو می‌کنید، در حالی که اگر هم تازه می‌خواستید به سراغ خرد انتقادی برید این خرد در مریض پژمرده بود. بله اصلا آیداوری خودش رو مبلغه تفکر پست مدرن میدونه، معیدش میدونه، در مقابل شایگان در میاد، حرف شایگان رو نقد میکنه و اصلا تفکر خودش هم پست مدرنه. بعد تازه اون نظریه رو رد میکنه، میگه که پست مدرنیسم یعنی ضعف مدرنیته، به همین دلیل جهان توسعه نیافتاده به مراتب از غرب پست مدرن تره. این نظر آیداوریه که ما اتفاقا پست مدرن تریم. اینجا هم همین به نظرم، یعنی این نیست که مثلا ما نظر صاحب نظران پست مدرن رو رد کنیم.
بریم جلوتر چون نمیشه طرف ایشون رو نایده گرفت. بعد
اگر خرد انتقادی در غرب دچار سستی و ضعف شده باشد، مردمی که در طی 200 سال شادابی و گسترش عقل انتقادی نتوانستند از آن بهره مند شوند، اکنون در دوران بهره‌دهی این عقل چگونه از ثمرات آن چشم بپوشند و به اصل توجه کنند؟ و میدانیم که کسی
اصل یعنی چی؟ اون ناتوانی عقل، میگه نمیتونه، این فقط خوشگلیش هم میبینه.
و میدانیم که کسانی میگویند ریشه درخت دچار فتور و انقطاع شده است. بی بهره بودن از خرد انتقادی به خودی خود عیب نیست، زیرا تا قرن 18 هیچ کس از آن بهره نداشته و بهره ساکنان عالم توسعه نیافتن به تدریج از آن کم و کمتر می شود. اما چون این جهان سراسر هم جانب توسعه یافته، چون این جهان سراسر هم جانب توسعه یافته و هم جانب توسعه نیافتهش نیازمند خرد انتقادی است و هر جا که آن نباشد پریشانی عارض می شود و هر کسی که آن را نداشته باشد از تاریخ بیرون می افتد، آدم توسعه نیافته باید همواره نگران باشد که مبادا بی تاریخ شده باشد یا بشود.
چه پیچیده شد چند تا نکته. آره، بشناسد و ورود کنه. بله، همین. یعنی ما انتقادمون از غرب، کتابای ما انتقادمون از غرب به معنایی نیست که پس دیگه ما هیچ محل نگذاریم به این عقل. نه، من حرفم همین است که این حرف درسته. این تمام حرفای پست مدرنیست را ما میپذیریم، اما به معنای این نیست که این عقل را به راحتی میتونیم دیگه نبینیم و این ضعف بچه مذهبیای ماست. من بیشتر گفتم که تمام مذهبیای ما، اونا که شما میگید همین جا، یعنی ما از این جهت با اونا حرف نداریم. بحث است که آرمانهامون ممکن است فرق کنه. اگر ندارین که این آقایون حرفشون نیست که شما نسبتتون با جهان توسعه یافته خیلی شلم شورواست، بی خوده و شما در بی عقلی به سر میرید. در این که ما بی عقلی به سر میرم نسبت به ما با اینا هم سخنیم، اما در این که این شیفتگی که اونا دارن افق را برای خودشون اینقدر اینجوری ترسیم میکنن، نه فاصله داریم. اصلا به هیچ استکباری ظاهرا نمیخوان تن بدن. و حالا دیگه میخوان بحثش کنن. الله محمد الله محمد.